سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع چگونه مهربانی خدا را باور کنیم. رمضان سال 1397، جلسه 25.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. رحمت پروردگار که در ذکر شریف بسم الله الرحمن الرحیم مشخص شده که باید دائما در آغاز هر حرکتی متوجهش باشیم، برخی از مواقع بیشتر خودش رو نشون میده، بیشتر آدم میتونه در معرض تابش این رحمت و بهره برداری از اون و گرم شدن از اون باشه. منتها آدم باید یک مقدار توجه بکنه دیگه. مسائل معنوی مسائلی نیستن که آدم بتونه مثل مسائل مادی باهاشون برخورد کنه. یه مقدار توجه دقت لازم داره. حالا دیشب و شبهای قبل میگفتیم تفکر، امشب کوتاه اومدیم میگیم توجه. توجه یعنی دقت. حالا ممکنه انسان عمیقا هم به فکر فرو نره، ولی دقت کردن لازمه. آدم یه مقدار دقت بکنه، یک اتفاقایی براش میفته، یعنی رحمت الهی رو بیشتر درک میکنه. این دقت رو اول معنا بکنم، بعد چند تا روایت برای شما بخونم در باب یکی از مواقف بسیار شریف و مهم رحمت الهی. ما در مقابل پروردگار عالم قرار میگیریم برای دعا و عبادت، خیلی از اوقات دنبال چی هستیم؟ دنبال این که منفعتمون رو از پروردگار عالم دریافت بکنیم، بریم مغفرتش رو دریافت بکنیم و بریم، و نمیدونم نعمتمون رو که میخوایم بگیریم بریم، مشکلمون رو رفع کنیم بریم. اگر این مقدار دقت بکنیم که ببینیم پشت این مهربانی خدا که انتظار داریم به عنوان منفعت به ما برسه، خود اون مهربانی چه لذتی داره، این خیلی جالب توجه خواهد بود. آدم یه دفعه گرم میشه با مهربانی خدا. مثلا کسی نمازشو خونده، بعد از نماز بشینه برای تعقیبات، با ننشینه برای تعقیبات چه فرقی داره؟ ننشینه میفرماد نمازشو بهش برگردونید، بنده من که به من نیاز نداره، منم به نمازش اعتنایی ندارم. اون چیزی که مهمتر از منافعی است که ما از خدا میخوایم، مهربونی خود خداست. چقدر مهربون بود؟ بایستیم دقت کنیم مهربانی خود خدا رو در پس این احتیاجاتی که داریم ازش میخوایم بگیریم ببینیم، رد نشیم بریم. خداوند متعال تو قرآن گله میکنن از آدمهایی که موقع طوفان دعو الله مخلصین له الدین، خدا رو مخلصانه صدا میزنن، به ساحل که میرسن مشرک میشن. میفرماد خب یاد بیار نعمت منو، یاد بیاد، عذر میخوام، مهربونی منو یاد بیار. ائمه هدا چجوری هم صدا میزنن که خدایا ما رو تو جهنم هم بندازی، انا لا از کرو ایادی که اندی، من اون لطفایی که بهم کردی فراموش نمی کنم. یه دقت ما لازم داریم. دقت به مهربانی خود خدا. این دقت گاهی از اوقات توی جریان دعا و مناجات ما نیست. این دقت اون معرفتی است که باید انسان به مهربانی خدا پیدا بکنه. اگر ما خود خدا رو بفهمیم چقدر مهربانه و به این مهربانی نگاه بکنیم، نه به این منفعتی که میخوایم ازش بگیریم دنیایی یا آخرتی، واقعا وجودمون لبریز و سرشار خواهد شد. گرم میشیم. حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا کمال انقطاع رو در من پدید بیار. کمال انقطاع یعنی من از بقیه ببرم. چجوری این کمال انقطاع صورت میگیره؟ کمال انقطاع فقط در یک صورت رخ میده، فقط در یک صورت، اونم وقتیه که آدم از مهربانی خدا عمیقا لذت ببره، گرم بشه به اینکه خدای تو مهربانی هستی. اصلا همین کافیه، اصلا همین که مهربانی هستی داری نگاه میکنی، همین کافیه، دیگه هیچی دیگه نمیخوام. رفقا ببینید، دیگه هیچی دیگه آدم نمیخواد. بعد شما بگید که چرا ائمه خدا پس استغفار میکردن؟ میشه معنا کرد استغفار و دعا و مناجات اهل بیت رو به این که نه اینکه چیزی میخوان، همه چی گرفتن، نه همه چی از خدا گرفتن، عذرخواهی میکنن کم گذاشتن، همش اینه، عذرخواهی میکنن نتونستن پاسخ بدن، عذرخواهی میکنن. اول دعای ابو حمزه سومالی، الله حبلی کمال الانقطاع الیک، برمیگردم ها، اول دعای ابو حمزه سومالی، الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی، ممنونتم خدایی که صدات میزنم جوابمو میدی، هر موقع صدات زدم جوابمو دادی. خب جوابتو دادم دیگه، نونت تو روغنه، برو. میگه حالا من در مقابل این مهربونی تو شرمندم، اینو چیکار کنم؟ استرس پاسخ نگرفتن نداره که، استرس اینکه حاجتش بمونه رو زمین که نداره که، اصلا حاجتشو گرفته گوشه تو جیبش. ببینید تو آداب دعا اینا رو بذارید کنار هم، ببینید چه فضایی ترسیم میشه. میفرماید دعا کننده دستشو برد بالا، شروع کرد به دعا، باید یقین داشته باشه حاجتش برآورده شده، تموم شد رفت. واسپانش هم برم کجا بری؟ بشین حالا مهربونی خودشو بچش. تو چطوری خدا؟ تو خوبی؟ من خودتو میخوام. حاجت تو سرش بخوره. حاجت که من دادم تموم شد رفت. اول دعای ابو حمزه هم میفرماد ممنونم که هر موقع میخوام جوابم میدی. خب الان پس بقیهش چی میگی؟ بقیهش موندم جواب این مهربونی های تو رو چی بدم؟ اصلا دعا کردن اینجوریه که انگار بعد از استجابت نشستی داری تشکر میکنی، میگی شرمندتم، کشتی منو، من که نمیتونم آخه پس این لطف تو بر بیام. فضا اینجوریه. اینجوری نگاه کنید اکثر دعاهای ما با سوء ظنه، چون سوء ظن داریم به خدا، میریم در خونش مناجات میکنیم، نکنه جواب نده، بریم بگیم حالا ببینیم چی میشه، انگار وام رفتیم بانک مدارکی اونم ناقصه، حالا ببینیم چیکار کنیم. چرا با من اینجوری برخورد میکنیم؟ اگر ما دقت کنیم، یک کمی دقت کنیم، مهربانی خدا رو در پس این حاجت‌هایی که می‌خوایم ازش بگیریم ببینیم، بعد لذت از مهربانیش که ببریم، حاجت فرع قصه میشه. بعدم آدم غرور پیدا نمی کنه، عجب پیدا نمی کنه. عجب اون کسی پیدا می کنه که بگه خدا مهربونه، میرم هرچی میخوام ازش میگیرم. خب تو فهمیدی مهربونه، تو بفهمی مهربونه که بهش میچسبی، جدا نمیشی ازش، میگی مردشو رو حاجت، خودت چقدر خوبی، خودت. نه اینکه خودتو میخوام، خودتو دارم، موندم ازت چجوری تشکر کنم. دیگه آدم اینجوری بشه که میره به سمت حبلی کمال الانقطاع الیک، حبلی کمال الانقطاع الیک. چجوری میشه این؟ با بلا، با بلا کمال الانقطاع الیک میشه؟ نه، با بلا انقطاع الیک میشه، کمال الانقطاع الیک نمیشه. با بلا میشه کشتی طوفان زده منقطع، دعو الله هم مخلصین الله الدین، کشتی میاد به ساحل مشرک میشه. انقطاع پدید میاد، کمال انقطاع نیزین، کمال انقطاع، یه انقطاع خوب، انقطاع کامل. انقطاع کامل تو همین دعای مناجات شعبانی یه فراز دیگه بود، با هم چند شب پیش صحبت کردیم، اون فراز رو باید بگیریم که راهنمایی میکنه. الا فی وقتن ایقظتنی لمحبتک، وقتی خدا به آدم محبت کنه، آدم دیگه چیز دیگه نمیخواد و محبت میکنه، ما دقت نمیکنیم، ما گرم نمیشیم به محبت خودش، دیگه چیز دیگه نمیخواد. کمال الانقطاع الیک. شما از اون کسانی که به نقطه کمال الانقطاع الیک رسیدن بپرسید شما چی کار کردید، خیلی زحمت کشیدید به اینجا رسیدید، میزننتون اگه اینو بهشون بگید. میگن چی چی رو، همش لطف خودشه، چی چی رو زحمت کشیدید. یه قدم اگه بگه من ورداشتم که نابود شده. خدا که ما رو خلق نکرده زحمت بکشیم که. بعضی ها دیدید میگن خدا چرا ما رو خلق کرد که این همه زحمت بیفتیم تا بعد سعادتمند بشیم. به نظرم خدا اون موقع سرش اینجوری تکون میده، میگه من چی به اینا گفتن. انسان طبعش نیست زحمت بکشه، خدا ما رو اینجوری آفریده. خدا میفرمه من درست آفریدم، طبعت نیست زحمت بکشی، منم نمیخوام به تو زحمت بدم، پس منم همه مطابق طبع تو دارم رفتار میکنم. پس خدا چی میخوام؟ ما هیچی نمیخوام، باشه برو، مثلا کی به تو گفته بیای؟ بناست با مهربونی خدا رو ببینیم، آتیش بگیریم بیفتیم دنبالش. هی بفرماد نه حالا دیگه بس دیگه، حالا من تو که نمیتونی جواب همه محبت همون بدی، میگم یه ذره، یه ذره، بگو من چیکار کنم، بگو یه ذره، من حالا باشه نماز بخونم، باشه دیگه بعدش چیکار کنم، بلند شو برو سر کار، کار بکن، خوشت میاد، یه ذره میتونم جواب محبت تو بدم. رفقا ما یه ماه رمضون داریم گفتگو میکنیم با هم دیگه سر یه موضوعی که به ظاهر خیلی ساده میاد، در دین هم خیلی بدیهی به نظر میاد، ولی باورش چرا انقدر سخته؟ دلیل من برای این که باورش سخته، یکی احوال مردمه، یکی ذکر بسم الله الرحمن الرحیمه. دائما بگو من مهربانه مهربانم، خب یه بار میگم بسم الله الرحمن، نه بگو من مهربانه مهربانم، رحمان رحیمم، حالا با تفاوت معنایی که داره. هر بار میخوای شروع کنی هر کاری رو، دو بار یاد مهربونی من بیفت ببینم. چرا؟ متوجه نمیشی. خب عزیز من، نمیگیری مطلب چیه؟ این دقت میخواد. اگه مهربونی خدا رو بچشیم لذت می‌بریم. آدم تنبل هست، آدمیزاد دوست داره تکون بخوره ولی دوست داره لذت ببره، بعد از لذت بردن جیغ هم دوست داره بکشه. بندگی اولیاء خدا همون جیغ است که در قبال اون مهربونی خدا میکشن. همین آفرین چقدر جیغ خوبی کشیدی، بیا من یه موز بدم. یه بارا بابا تو نمیفهمی که من چی کشیدم، چه لذتی بردم این جیغو کشیدم. به پیغمبر اکرم میگفتن آقا پاهاتون داره ورم میکنه از بس نماز میخونید، بسه خدا که به شما همه چی داده. میفهمم خب من باید تشکر بکنم؟ این چیزای عجیب غریب نیست، همه میتونن تو این مسیر، نمیگم همه میتونن پیغمبر بشن، زبانم لال، تو این مسیر قرار بگیرن. اهل بیت امیرالمومنین همینو فرمود، فرمود خوف مؤمن اثر حبه. یا میترسم نتونم جواب محبت خدا رو بدم. بله خب بترس، نمیتونی جواب بدی. هیچ وقت نمیتونی. بعدم خدا هی آتیشش میزنه. چه جوری؟ یه محبت دیگه. آقایی داره بیچاره میشه. میفرماد بندم من خلق کردم محبت کنم. یه محبت دیگه. مثلا میخواد خودش رو بکشه دیگه. یه محبت دیگه. یه محبت دیگه. کشتی خدا منو. چیزی باقی نموند. اما این خیلی بنده با معرفتیه. من با محبت اینو رشدش میدم. اصلا خدا همینه دیگه. الهی لا تعذبنی به عقوبتک. منو با عقوبتت ادبم نکن. درسته؟ پس با چی ادبت کنم؟ خب یعنی با محبت دیگه. میدونی دیگه منظورم چیه دیگه؟ با چوب نزنی یعنی چی؟ یعنی محبت کنی؟ منظورم معلومه دیگه. نه اینکه ادبم نکن کلن. لا تو ادبنی به عقوبتک. محبت کن منو. من اینجوری درست میشم. خدا روالش اینه. یعنی روالش همینه. خدا رفتارش با بندش اینه. این با بعضیا نیست، با همه است. با همه اینجوریه، دائما اینجوریه. منتها ما باید فقط متوجهش باشیم. همین. متوجه این مهربانی خدا بشیم. مثلا حالا ماه رمضان متاسفانه داره تموم میشه دیگه. ماه رمضان و ماه رحمت ما باید بدونیم دیگه. یعنی مظهر مهربانی خدا. میفرماید بوی دهان روزدار برای من خدا خوشبوترین بوی عالمه. خب ببخشید خدا چجوری باید بگه من تو رو دوست دارم؟ چجوری باید بگه؟ چجوری باید بگه بابا وقتی تو به خاطر من سختی میکشی من خودمو میکشم برات؟ دیگه اینجور کلمات عامیانه رو که خدا استفاده نمیکنه که. اون بفهم منظورشو دیگه. از سومولی و انا اجزابه ها، بنابر یک قرائت برای این روایت، روزه برای منه و من خودم پاداششم. یه بار میفرم من خودم پاداش میدم، یه بار گفته شده نه اصلا اینجوری بخونید من خودم پاداششم، پاداشش خودمم، خودم رو بهت میدم. هر کی دل گرفته میشه از تمام شدن ماه مبارک رمضان، این دل گرفتگی مال حس اون مهربونی خداست. هر کی دل گرفته میشه از اینکه روزه نمیگیره، وای من چرا نمیتونم روزه بگیرم، این دل گرفته که قشنگ حس اون مهربونی خداست. غروب روز آخر ماه رمضان شما دارید قرآن میخونید، الان تموم میشه، دیگه هر یه آیه قرآن ثواب یه ختم قرآن و او آدم هلاک میشه. اون دل گرفتگیه، اون یعنی حس داری میکنی مهربونی خدا رو. مهربونی خدا رو باید دقت کنیم ببینیم، بعد کمال الانقطاع الیک، تو هستی، تو مهربانی. اینو باید آدم شهود بکنه، اینا که سخنرانی بر نمیداره که. خب یه کمی کمک کنیم خودمون رو تو این راه، حالا غیر از این که میگیم دقت کنیم کنار حاجتمون، بگیریم حاجت رو بذاریم کنار رو به مهربونی خودش خیره بشیم. گفتم قدیمایی بار رفته بود کنار حرم ابا عبدالله حسین، بعضی ها دیدید قاطی میکنن میرن کنار زری، داد میزد میگفت حسین به خاطر من نه، نه به خاطر من نه، من ارزششو ندارم، حسین به خاطر من نه. یعنی شهادت امام حسین رو محبت به خودش میدید، میگفت من لایق نیستم، بابا کی با تو کار داره آخه. این همه رو گرفته بود به خودش، امام حسین بغلش گرفته دیگه، بیچاره داشت میشد. خب برای اینکه عملا یه قدمی برداریم غیر از این توجه فکری و نظری، یه مطلبی رو عرض کنم، روایتی رو خدمت شما از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. خب دوستان دست به کار بشن یه کارایی بکنن دیگه، چجوری رحمت رو میشه کرور کرور یه جایی جذب کرد. میفرماید رسول خدا میفرماید که ابواب الجنه مفتحتون علی الفقراء، درهای بهشت روی فقرا بازه. منظورشون چیه؟ منظور تو جمله بعدیه، و رحمت نازلتون علی الرحماء والله رازن عن الاسخیاء. رحمت خدا نازل میشه بر کسی که رحم کنه. خودت رحم کن چه حسی پیدا میکنی؟ خودت رحم کن به فقرا، به مساکین، یک کسی رو ببخشی، درسته؟ بعد این چه حس قشنگی پیدا میکنی؟ حالا تو آماده هستی خدای مهربون رو درک کنی. اگه کسی خودش کسی رو نبخشه، خدای بخشنده رو درک نمیکنه. ببخشی خدای بخشنده رو درک میکنی، یه ذره شبیه خدا میشی دیگه. حالا دیگه لیس کم مثل این شی، ولی حالا داریم صحبت میکنیم دیگه، تخلقو به اخلاق الله. و رحمتو نازلتون علی الرحماء، رحمت خدا نازل میشه بر کسانی که رحم میکنن. ایما مؤمن عاد مؤمنا، هر مؤمنی مؤمن دیگری رو عیادت بکنه، خاض فی الرحمت خوضا، شیرجه زده تو رحمت خدا، چه شیرجه ای میری به خاطر اینکه مریضه عیادتش میکنی. فاجا جلس غمرت هر رحمه، وقتی که میشینه پیش مریض، این رحمت خدا او رو در بر میگیره. اون خدا رحمتش رو کجاها میشه پیدا کرد؟ قرآن، در خونه اهل بیت. الان رفتیم یه جای دیگه، اینجا هم بریم این رحمت ها رو جمع بکنیم، هم باورمون به رحمت میره بالا، هم لمس میکنیم، لذت میبریم ازش، هم. فایدن صرف و کل الله بهی سبعین الف ملکن یستغفرون له و یسترحمون علی. وقتی که میخواد برگرده از عیادت، 70,000 ملک برای او استغفار میکنن و براش طلب رحمت میکنن. یادت برو ببین چه حس خوبی پیدا میکنی. این حس خوبه مال همون رحمت است. یا مثلا در تاریخ بغداد کتابی است نقل شده که اون از کتابهای قدیمی تر از ابن عباس نقل کرده که یه بار رسول خدا دست منو گرفت و داشت راه میرفت. لا اله الا الله. فرمود من اخذ بید مکروب اخذ الله بیده. کسی دست یک دل گرفته ای رو بگیره بره مثلا دنبال کارش التیام بده نمیدونم تسکین بده هر چی، خدا دستش رو میگیره و باهاش همینجور مهربان برخورد خواهد کرد. میفرماد من بازم از رسول خدا در کتاب کافی شریف نقل شده من اکرم اخاه المسلم به کلمتن، کسی برادر دینیشو با یک کلمه احترام بگذاره، سلام آقای خوب، یک کلمه ای بگه این حال کنه دیگه، احترام بگذاره، اکرام کنه، یلتفهو بها، لطف کنه به او و فرج عنه کربته و غمی رو از دل او برداره. لم یزل فی ذل الله الممدود علیه الرحمه ما کان فی ذلک، مادامی که تو این طرز برخورده رحمت الهی بالای سر این کشیده است. ما باید خودمون با تجربیاتی که داریم این رحمت رو لمس بکنیم، یک کمی خودمون باید از این جنس بشیم. امام سجاد علیه السلام آخر ماه مبارک رمضان توی ماه رمضان هیچ تذکری نمیداد به غلاماش. آخر ماه رمضان غلاماش رو جمع میکرد میگفت شما این چهار تا خطا رو انجام دادی؟ غلام بودن ها. حالا دی وقت ایراد نگیری از امام سجاد، امام سجاد علیه السلام داره علنی، مگه این نصیحت علنی سرزنش خوب نیست. غلام با شاگرد و با رفقا و با کارمند و اینا فرق میکنه. غلام یه طبقه سفلایی بود اونجا تو جامعه، یعنی اصلا این بد نبود که امام به غلامش بگه این ایراد داشتی یا نه. مفاره فلانی شما ایراد داشتید یا نه؟ گفتن آره. فلانی شما من تذکری دادم؟ میگفتن نه. آخر ماه رمضان. بعد میفرمون من همه اینا گذشتم، اصلا بیخیال. اونا مثلا میگفتن تشن. میگفت حالا به خدا بگید خدایا امام سجاد از ما گذشت، تو از امام سجاد بگذر. بعد اینا با صدای بلند میگفتن. گفت بگید با صدای بلند. بگید امام سجاد از ما گذشت. تو هم از امام سجاد بگید. اینا هم با صدای بلند میگفتن. گفت حالا بلند شید بگید. رحمت خدا میخواید نازل بشه، خودتون مهربونی کنید. چی میشه به خدا؟ بعدم که میدونید خدا منافعشو به آدم میرسونه، آدم ضرر نمیکنه. یه بار دیگه یه شب دیگه از شبهای اول ماه رمضان در این باره مفصلتر صحبت کردیم، منتها به عنوان مانع اون دفعه گفتیم، این دفعه به عنوان راه. این فرهنگ مهربونی رو یک کمی باید تو جامعهمون بیشتر کنیم، به حدی که مردم ما رو دیدن به عنوان بچه هیئتی، به عنوان بچه مسجدی، بچه مذهبی، میگن اینا مهربونن، مهربونه، میبخشه، نمیزنه، تا بتونه کوتاه میاد. اینو ما باید به دیگران منتقل کنیم و خودمون مورد رحمت خاص پروردگار قرار میگیریم. خیلی از ویژگی ها هست که اگر این ویژگی ها رو مثلا زن و مرد، زن و شوهر تو خونه، میفرماد و جعل بینکم مودتا و رحمه، و به هم رحم کنین، دم دست هم دیگر میتونن همدیگر رو آتیش بزنن، به هم رحم کنن، محل رحمت خداست. اگر دیگران از ما این برداشت رو داشته باشن که فلانی مهربانه، وقت ما هم برداشت اون از مهربانی خدا قطعی خواهد شد. اهل بیت عصمت و طهارت همینجور بودن، بله مورد سوء استفاده هم قرار می گرفتن. شما چی فکر میکنید درباره اهل بیت؟ مثلا اگه یک ذره می ترسیدن از خشم غیر منطقی علی ابن ابی طالب و اگه خبر نداشتن از مهربانی قلب علی ابن ابی طالب به امت اسلامی، در خونش می ریختن؟ از سر کوچش هم کسی رد نمی شد. نه اصلا وحشت می کردن. پر رو کسانی که تو جنگا در می رفتن، اومدن در خانه علی دارن اشتلم می کنن. علی تو چی کار کردی؟ خالد اومد توی درگیری بعد از این قصه ها، یعنی یکی از داستانش مفصله، حالا من دیگه وقت نیست اشاره کنم. یه نفر بود خیلی خائن و پلید بود، خیلی فرد بدی بود، حالا داستانش مفصله. اونو فرستادن از علی ابن ابی طالب مالیات بگیره، زکات بگیره. اومد خیلی بد برخورد کرد، خیلی توهین کرد. یکی از یاران امیرالمومنین بلند شد زدش و نابود شد، به درک واصل شد. بغضی از علی داشت. رئیس حکومت وقت گفت برید علی رو بیارید. همه جا زدن. گفت چرا من وقتی که میگم بلند نمیشی؟ بالاخره خالد رو فرستاد و رفت. آقا اومد فرمود که برای چی اومدی؟ گفت دیگه آقا شما خودت میدونی دیگه. گفت حالا میخوای ماموریت رو انجام بدی؟ یه کمی پر رو بازی در آورد. امیرالمومنین یه آهنی رو دور گردن خالد بست. اونم با شمشیر و سرباز و لشکری اومده بود. هیچکی نمیتونست کاری بکنه. که داشت خفه میشد. برگشت و هی این خفه شدن داشت بیشتر میشد. دیگه التماس کردن آقا رو که اومد. فقط قسم یک کلمه گفتن نقطه ضعف علی ابن ابی طالب. گفتن جان رسول خدا، این دست خودت باید بازش کن. آقا بازش کرد. میگن اصلا تا علی ابن ابی طالب و به رسول خدا قسم میدادن آقا حالش عوض میشد اصلا و میبخشید. خب ببینید این نقطه ضعف و سراغ دارن، میدونستن. نامه نوشت حضرت به اولین فرد، گفت چرا این کارو کردید؟ اون مضطرب شد از هیبت علی، اومد دومین فرد رو صدا زد. دومین فرد توهین کرد به اولین فرد که تو چرا ترسویی جا میخوری؟ ما همه رو بیعتشون رو گرفتیم، فقط مونده علی، اونم درست میکنیم، میریم خونش رو با آتش میکشیم. گفت تو شلوغش نکن، تو کاری نکردی، ما شانس آوردیم علی مقید به وصیت رسول خدا، فقط این. یعنی ببین میدونستن بیان در خونه اتفاقی نمیفته. دیگه من نمیدونم که چقدر اینا ایمان داشتن به خوبی علی ابن ابی طالب و آقایی و بزرگواریش که اونجوری در رو به سینه بانوی دو عالم فاطمه زهرا بشکنن. حساب نکردن که او پاره جگر رسول خداست. میخواستن علی رو بزنن دیگه، زدن. میگن دیگه بعد از فاطمیه چهره علی یه جور دیگه بود تا آخر عمر. دیگه علی رو نیومد. صبر کرد، فرمود صبر کردم در حالی که خار در گلوم، تیغ در گلوم بود، خار در چشمم بود. کسی که خار در چشمش باشه همجوری چشمشو باز میکنه اشک میریزه، همجوری فقط اشک میریزه، دیگه نمیتونه هیچ جا رو درست نگاه بکنه. انشالله در خونه علی، خون در خانه علی ابن ابی طالب اینقدر شلوغ بوده باشه، بوده شده باشه که آقا صحنه در و دیوار رو ندیده باشه. خیلی سخته برای علی، خیلی سخته برای علی، ساده نیست. علی که یه یتیم میدید قدماش میلرزید، حالا این دختر پیغمبره. میدونید من الان دارم چی کار میکنم که فرمود رحمت کجاست؟ آدم عیادت کنه از یک مؤمنی که حالا این مؤمن اگر مادرمون فاطمه زهرا باشه، پهلوش شکسته باشه، بازوش ورم کرده باشه، چی؟ بله ما داریم میریم عیادت. مادر یادت اول ماه رمضان اومدیم در خونت، ماه رمضان تموم شد هیچ کاری نکردیم، داریم از دست میدیم. مادر شنیدیم که شما دلتون برای شیعیان تنگ میشه. امام حسن مجتبی در خانه سلمان رو زد، سلمان اومد آقا شما قدم رو چشمای ما گذاشتین، دستور میدادی من بیام. فرمود مادرم فاطمه زهرا فرستاده بگم بیایید به عیادت مادر. اومد یه گوشه اتاق این پیرمرد نشست، آب داشت میشد. میدونید فاطمه زهرا چی بهش فرمودن؟ الهی که این جملات رو به شما هم بگم. فرمودن سلمان رسول خدا رفته از دنیا، دل ما گرفته، تو به ما سر رو بیزنی؟ تو به ما جفا میکنی سر رو بیزنی؟ گفت خانم شما هر موقع هم کنید من میام. اینقدر محبت داشتن حضرت زهرا، جای اصحاب خاص و شیعان خاص بهش نشون دادن، به هر کدومشون، سلمان تو جات اینجاست، تو بهش فلان، تو جات اینجاست، مسئول ماست، مادر ماست. مادر شما طوریتون بشه، مادرت میگه چرا من خبر ندادی؟ بچه تو بخوای عروس کنی، داماد بگیری، داماد کنی، نمیدونم هرچی، مشکلی، ماشین تو دزدیدن، بعد یه ماه به مادر، مادر چرا به من نگفتی؟ خب مامان تو چیکار میخوای بکنی؟ میخوای قصه بخوری؟ گفت نه تو باید میگفتی، مریض باشی جرأت داری به مادرت خبر ندی؟ مادره الان مادر ما فاطمه زهرا، ما ماه رمضان خراب کنیم بریم بیرون، میفرماد خب چرا به من نگفتی؟ چرا به من نگفتی؟ خراب کردیم ماه رمضان. مادر به داد ما برس. ما اگه الان مدینه بودیم همینجور گریه کنه علی بودیم و غربتش، گرفتار می شدیم یه پیغام می فرستادیم که به فاطمه زهرا این پیغامو بده، ما که محب حسین تو این چی کار میکرد؟ رسول خدا یه کودکی رو بغل گرفته بود تو مدینه، میبوسید، نوازشش میکرد، گفتن آقا چی شده این بچه اینقدر محب، محبتش تو دل شما افتاده؟ فرمود این همبازی حسینمه. فرمود که من دیدم یه بار حسینم لباسش خاکی شده بود، این لباس حسینم رو میتک کن. مادر اینقدر برا حسینت سینه زدی. شرمنده این مدینه نبودی مادر، شرمنده این مدینه نبودی، خجالت میکشیم از خودمون، مدینه نبودی. اومدن در خانه تو رو آتش زدن، خاک بر سر ما که نبودی. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.